از شاخ جدا چوز گلشن رو کرد نهان در ره گذرش بار خزان چون پیک بلا
در نیستان دلم خوش جای توست نای جانم تا ابد با من بمان همدلی از همزبانی خوشتر است همدلم با تو نه تنها همزبان در نگاه من ببین با روشنی جلوه‌ای از شور و مهری بی امان. درود و سلام دارم به شما آقای همایی و همه شنوندگان برنامه پارسی گویان.
سلام به شما، من هم درود میفرستم به شما خانم مژگان نظری و خوشحالیم که باز هم رویدادهای فرهنگی هنری رو با شما مرور میکنیم.
سپاسگزارم. رویداد نخست را آغاز می‌کنیم با فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه که به تازگی منتشر شده است. در این پژوهش تمامی شاهنامه که با کوشش دکتر مهدی سیدی بررسی شده از آغاز پادشاهی کیومرث پیشدادی تا پایان پادشاهی یزدگرد سوم ساسانی با دقت کندوکاو و همه اعنام جغرافیایی مندرج در این اثر سترگ استخراج و شناسایی شده و با توضیح کامل معرفی شده است. همچنین نقشه جامعی و کتاب زمیمه شده که خوانندگان را در شناسایی مواضع جغرافیایی شاهنامه یاری می دهد. همکنون صحبتی داریم با بانو شیرین سیدی، یکی از کسانی که از نزدیک با تألیف این کتاب آشنا بودند.
بسیار عالی. در این لحظه سلام میکنیم به خانم شیرین سیدی عزیز، خبرنگار حوزه فرهنگی و فعال ادبی که روی خط تلفنی پارسیگویان هستن. من گفتگو رو میسپارم به خانم نظری.
درود بانو سیدی، تشکر از اینکه وقت موندین برای برنامه پارسیگویان.
سلام به شما و همه شنوندگانتون، متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین تا با شنوندگانتون صحبت کنم.
سلامت باشید بانو سیدی. من خبری رو خواندم درباره منتشر شدن کتاب فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه. اگر امکانش هست کمی در مورد این کتاب بگوین که چند سال روی از این کتاب کار شده و از چه زمانی آغاز شد به تألیف این کتاب.
بله، همونطور که فهمیدین کتاب جغرافیای تاریخی شاهنامه همین هفته گذشته منتشر شد و حاصل تحقیقات آقای مهدی سیدی هست، شاهنامه پژوه و خراسان پژوه مذهبی. کتاب جغرافیای شاهنامه کتابیه که از 10 سال پیش به طور جدی شروع کردن به تدوینش و هدف این بود که مکانهای جغرافیایی که در شاهنامه نام برده شده به تمامی فهرست بشن و شهر داده بشن. میخوام بهتون بگم که بیشتر از 600 تا نامجا در شاهنامه اسم برده شده که این نامجاها از مرزهای قرقیزستان و تا ارمنستان و عربستان ادامه داره و خب شمال بین دریاهای مازندران یا دریای خزر از بالا و خب پایین دریای عمان و اقیانوس هند و اینها گسترش هست و حداقل 400 تا نامجای خاص داره. ببینیم میگم 600 تا، بعضی نامجای ها مثل مثلا ممکنه هم ما اصفهان داشته باشیم هم سپاهان داشته باشیم، اینها رو که جمع کنیم 400 تا نامجای خاص تقریبا که میشه حدود 30 کشور در 30 کشور کنونی قرار دارن معرفی شده و خب اکثر این نامجوها هم واقعی هستن، یعنی خیالی نیستن. این میتونم بگم 80% این نامجوها واقعی هستن که معرفی شده در این کتاب.
خیلی جذاب بود باشه خوندن این کتاب. سپاسگزاریم از شما و سلام رو به آقای دکتر مهدی سیدی نویسنده کتاب برسونید حتما.
تشکر بانو سیدی، ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا
گفتگوی خوبی بود و جالبه که ما جغرافی تاریخی شاهنامه رو داشته باشیم، چون من خودم گاهی اوقات خیال میکردم مثلا شاید اینجا یک جای این نامجا خیالی باشه، اما اینکه واقعی ها رو جدا کنیم از بخش افسانه ای خودش خیلی جذاب بود.
و جالب از اینکه 30 کشور رو شامل شده. خیلی
30 کشور.
بله، خیلی جالب.
گستره ایران زمین اینقدر زیاد بوده. سپاس از شما شنوندگان عزیز پارسی گویان، همچنان همراه ما باشید. در بخش دیگری همراه مژگان نظری خواهیم بود.
پارسی گویان،
شاهنامه نمایش میده جنگو، اما جنگ رو دوست نداره. به نزدیک او صلح بهتر که جنگ.
داستان داستانها و یکی از طولانی ترین و غم‌انگیزترین ماجراهای شاهنامه رزم رستم و اسفندیار است. بخشی از این ماجرای پر آب چشم را با نقالی پریسا سیمین مهر بشنوید.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. ادامه نقل داستان رستم و اسفندیار. خب تا به اینجا شنیدیم که جهان پهلوان و اسفندیار روبروی هم قرار گرفته بودند و هر آنچه که جهان پهلوان از در دوستی با او سخن گفت اما بر دل اسفندیار ننشست و نهایتاً به میدان نبرد آمدند. در کشاکش این نبرد بودند که جهان پهلوان تیغ بر تن اسفندیار زد، اما اسفندیار رو این تن است، تیر و خدنگی بر او اثر ندارد و این تن رستم دلیر است که میزبان تیرهای اسفندیار می شود. زندام رستم همین رفت خون، شده سست و لرزان که بی ستون. تن رخش هم سست شده و رمقی ندارد. اسفندیار باز گستاخی می کند و بر رستم جان پهلوان می خندد که های کجا رفت آن مردی و گرز گران؟ ای حریف دیو سپید و اکوان دیو، رستم توان مبارزه ندارد و تنش سست شده. زواره برادرش به یاری او آمد، رستم نگران رخش این یار همیشگی همراهش هست. پس او را به برادرش می سپارد و خودش به کوه می رود و می خواهد که زال به دیدارش بیاید. زال به نزد رستم آمد، دست بر سر کوفت و گفت ای جان پهلوان با خود چه کرده ای؟ جان پهلوان گفت چاره ای جوی زال. زال گفت ای پسر دل غمین مدار و گوش دار، همه کارهای جهان را در است مگر مرگ را کان در دیگر است. همه چیز علاج دارد جز مرگ، که آن هم رفتن به دنیای دیگری است. اینو داشته باش بشنو از پس داستان. زمانی که زال به دنیا آمد، چون موهایش سپید بود، سام پهلوان اون رو به بلندای کوه البرز، کوه قاف برد. اما به فرمان یزدان مهرش بر دل سیمرغ افتاد و اون رو بزرگ کرد. نهایتا پدر به فرمان یزدان اون رو به قصر خودش بازگردون. اما زمان جدایی از سیمرغ، چون سیمرغ دید که زال بیقراری میکنه، چند پر به اون داد، گفت هر وقت که گیر افتادی، هر وقت نیاز به کمک داشتی بگو، اینها رو بر مجمر آتش بگذار و بگو که من بیام. نهایتا یک بار زال برای به دنیا آمدن جان پهلوان از پهلوی رودابه از او کمک خواست و بار دوم اینجاست. زال پر سیمرغ بر مجمری از آتش نهاد بر بلندای کوه، که ناگهان سیمرغ آمد گفت چه شده زال زر که مرا فرا خواندی؟ زال گریان و دل پریشان جلو رفت و گفت سیمرغ تن رستم شیر دل خسته شد، ز تیمار او کار من بسته شد. ای سیمرغ دانا کاری از دستم بر نمی آید برای بهبودی رستم، این پسر دلیرم کاری کن. سیمرغ گفت رخش و رستم را بیاورید. آوردند. سیمرغ تن چاک چاک رستم دید و گفت ای رستم پسر زال، با که رزم کردی این چنین؟ رستم با همان حال ناتوان برای سیمرغ گفت آنچه گذشته است. از اون طرف زال نگرانه که اگر رستم بهبودی پیدا نکنه، اسفندیار خاک سیستان به توبری اسبانش میبره. سیمرغ نخست خونهای رستم به منقار برگرفت، به منقار زن خستگی خون مکید، و زو هشت پیکان به بیرون کشید. تیرهایی که بر بدن جان پهلوان فرو رفته بود رو با نوکش آرام بیرون کشید و آنگاه گفت پر من بر شیر خیس کن، بر زخمها بگذار و یک هفته زخمها را ببند تا بهبودی حاصل شود. ببینی همانگاه پیوستگی، برانسان که گویی نبود خستگی. میبینی که چگونه زخمها بسته میشود. و اما درباره نبردت با اسفندیار، بدان که او رو این تن است. آنگاه که خواستند بر آب مقدس که نام یزدان بر او خوانده اند فرو شود، تنها چشمانش را بست. اینک راز پیروزی بر او را بر تو میگویم. اینکه راز پیروزی جهان پهلوان و مشاوره سیمرغ چه میشود، تا گاه دیگر. خرد همراه راهتان.
پارسی گویان
من ایرانم.
پارسی گویان برنامه‌ای برای فارسی زبانان جهان.
درود ای همزبان، من از بدخشانم.
چیزی که به نظر میرسه بین مردم شرق ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان مشترک باشه، وجود پدیده ایست مجهول.
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد.
بوی جوی مولیان آید همه آید همه، یادیار مهربان آید همه آید همه. بوی جوی مولیان آید همه آید همه، یادیار مهربان آید همه.
با تو بودم من ز آغاز جهان، با تو میخواهم بمانم جاودان. چون بدامانت در آویزم به شوق، تاجیکستان مهر خود بر من بخوان. من این شعری که براتون خواندم در آغاز برنامه و همچنین همی بیت از بانو نادره بدیعی بود که ما ایشان رو سال گذشته در برنامه داشتیم، اما متاسفانه چند وقت پیش حیات رو بدرود گفتن. خواستم این شعر رو معرفی کنم. نام این شعر هم تاجیکستان هست که برای تاجیکستان سروده بودند.
یاد نام استاد نادره بدیعی گرامی باد، خاطرشون همچنان همراه ما هست و ممنون از شما که یادشون کردید.
سخن از تاجیکستان شد، سری بزنیم به ادبیات کودک تاجیکستان. داستان‌ها و افسانه‌ها و شعرهای ویژه مخاطب کودک که نویسندگان تاجیک آنها را از ادبیات عامه یا تخیل خود آفریدند، رگه‌های نیرومند اندیشه ایرانی را دارند. اندیشه های همچون پیروزی نیکی بر بدی، اصول اخلاقی و آموزش های تربیتی همچون احترام به مادر، پاسداشت طبیعت و دیگر مواردی که در زبان های ایران باستان و میانه از اصول جدا نشدنی نوشته های مردمان این خطه بوده است. شاید برای شنوندگان ما هم جالب باشد که به نام چند تن از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان در تاجیکستان اشاره کنیم. در حال حاضر یوسف جان احمدزاده و نریمان بقازاده و همچنین علی بابا جان از نویسندگان و شاعران مطرح تاجیک در شهر کانی بادام تاجیکستان هستند که کتاب‌های زیادی مانند بچه‌های خوب، موسیچه، گل بادام و نوروز نورسان را نوشتند. نام یکی از کتاب‌ها موسیچه بود آقای همایی. می‌خوایم براتون بگویم که موسیچه همون پرنده یا کریم هست که در افغانستان و تاجیکستان با عنوان موسیچه یاد می‌شود. البته شاید جالب باشد برای شنوندگان که ما موسیچه رو در خراسان ایران
ما هم موسا رو میگن صدا می‌کنیم.
هم که داریم که فکر کنم میگوین موسا کوتقی.
موسا کوتقی.
بله. و در زبان ازبکی هم این واژه با نام موسا توی کلدری یاد میشود.
جالب بود.
بله. یک واژه هستش که در این پهنه وجود داشته و امروزه و واژه نوین شده یا کریم.
خیلی عالی.
بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر سرشناس و بانوی ادبیات افغانستان در 60 سالگی درگذشت. بانو نکهت در سال 1339 در شهر کابل به دنیا آمد. دوره مکتب را در کابل، گردریز و هرات سپری کرد و از لیسه عالی زرغونه کابل فارغ التحصیل شد. ایشان در سال 1361 خورشیدی از رشته دیپلماسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی کابل مدرک لیسانس گرفت و سپس رساله دکترایش را با عنوان ژانرهای شعر فارسی از آغاز تا امروز تحت نظر پروفسور نیکولا گیورگیوف از دانشگاه صوفیه پایتخت بلغارستان نوشت. ایشان که در هلند زندگی می کردند از چندین سال به این سو با بیماری سرطان درگیر بودند. در تمام این مدت جوایز بسیاری از جمله جایزه شعر زنان، جایزه شعر انجمن ناصر خسرو بلخی و جایزه شعر جوان را به دست آوردند. با هم بخشی را میشنویم از صحبت‌های جناب سید رضا محمدی، شاعر و پژوهشگر سرشناس ادبیات افغانستان که درباره ایشان گفتند.
بشنویم.
دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده بدون تردید یکی از سرآمدان و استادان برجسته ادبیات و سخنوری در زبان فارسی دری شمرده می شود. او را به حق بانوی ادبیات افغانستان نامیدند. شاعری که در طی سالها عمر ادبیش از مسئولیتش در دبیری انجمن جوانان اتحاد نویسندگان تا روزگاری که به عنوان استاد ادبیات در بلغاریا و بعد در هلند مشغول به کار بود، آثار و نوشته های او الهام بخش بسیاری از نویسندگان شد، همچنان که منش متفاوت و خاص زندگی و شاعری او که همراه با فروتنی، تواضع، میان روی و مهربانی بود. تقریبا دو دهه گذشته همواره با بیماری مهلک سرطان دست و پنجه نرم میکرد، اما همواره سرشار از حس زندگی و لبریز از نشاط و شادمانی و مهر بود و حس زندگی و لبخند. شعرهای او آنچه که در قالب آزاد نوشته است شکلی ما بین شعر نو شاملویی و ادبیات مدرن اروپایی دارد. تأثیر پذیری او از ادبیات امروز و شعر امروز اروپا کاملا مشهود است در شعرهای سپیدش، به خصوص شعری که برای شفاخانه و مرگ سروده بود. نوع ساختار شعر با ساختاری که ما در زندگی متفاوت است، از جزئیات و شرح جزئیات شروع میشم، با توصیف از اشیای دوروبر انسان در شفاخانه و بعد به حال بیمار و اینکه چگونه در سرخط لرزان مرگ و زندگی نفس میکشد تمام میشه شعر. در شعرهای کلاسیک منش شعر کلاسیک هرات دقیقاً آنچه که بین شاعران هراتی مرسوم است در شعر او مشهود بود، یعنی او پرهیز از به کار بردن کلمات و اصطلاحات قدیمی نداشت، یا اینکه کلمات رو به منش قدما بشکنن، سختگیری در آوردن کلمات جدید نداشت. زبان او زبانی شاید مدرن نبود، اما ذهنیت و فکری که پشت شعرها بود ذهنیتی مدرن بود. جای خالی خانم دکتر همایرا نکهت دستگیرزاده همیشه در ادبیات ما، در فرهنگ ما حس خواهد شد.
صدای سید رضا محمدی رو شنیدیم، شاعر و پژوهشگر اهل افغانستان، در مورد زنده یاد دکتر نکهت. سپاسگزاریم از شما خانم مژگان نظری که باز هم همراه برنامه خودتون پارسی گویان بودید.
سپاس از شما و همه شنوندگان پارسی گویان که مرا همراهی کردند.
پارسی گویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی، دنیا بگو مباش بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که ماراست پارسی. پارسی چه زیباست، پارسی دل
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
برای کشف راز تار و پودهای استوار، راز طبیعت و برای درک راز لطافت قدم بر راهی گذاشتیم. مایع لباسشویی هومکر محافظ تار و پود الیاف لباس شماست. هومکر، نهایت پاکیزگی.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود. کاشی گلچین میبود.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.